اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس امشب با همتای آمریکایی خود درباره ایران گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین، به نقل از وزارت امور خارجه آلمان، هایکو ماس، ژان لودریان و دومینیک راب با همتای آمریکایی خود بلینکن به صورت ویدئویی درباره ایران گفتگو خواهند کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی برای دیدار و رایزنی با مقامات عالی رتبه روسی هفته آینده در صدر هیئتی پارلمانی به مسکو سفر می‌کند. آقای کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو گفت آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس در اولین سفر رسمی خود به یک کشور خارجی روسیه را مقصد قرار داده و این امر بیانگر اهمیتی است که رئیس مجلس شورای اسلامی برای روابط با مسکو به عنوان کشور همسایه و دوست قائل است. در پی سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره راهبرد سیاست خارجی جدید واشنگتن، مقامات روسی با انتقاد شدید از لحن دستوری و مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا نسبت به روسیه اعلام کردند مسکو اجازه نخواهد داد کاخ سفید با لحنی دستوری در امور داخلی روسیه دخالت کند. لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه سخنان جو بایدن را کلیشه‌ای، مداخله جویانه و دستوری عنوان کرد و گفت این سخنان آشکارا از تمایل واشنگتن برای مداخله در امور داخلی سایر کشورها از جمله روسیه حکایت داشت. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت طی عملیات‌های ارتش و کمیته‌های مردمی در ماه ژانویه 1283 تن از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و زخمی شدند. وی گفت که از جمله کشته شدگان 74 سرباز سعودی و 75 سرباز سودانی هستند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت طی این عملیات‌ها 92 خودرو منهدم و 6 پهپاد جاسوسی سرنگون شد. و نجا محمد علی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار عرب در توییتی نوشت عربستان سعودی پس از 6 سال تجاوز به یمن، ریختن هزاران تن بمب و پس از صدها هزار شهید و غیر نظامی مجروح و پس از دستوراتی از واشنگتن که اعلامیه رسمی تجاوز به یمن بزرگ از آنجا آغاز شد، دلیر مردان انصار الله را به مذاکره فرا می‌خواند. به خدا قسم استواری یمنی‌ها افسانه است، آنها واقعا انصار الله هستند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران گشت
فصل به فصل، رنگ به رنگ، برنگ ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل، رنگ به رنگ، برنگ ایران را ببینیم.
باز می کنم پنجره وسیع شب را و آسمان را به شب نشینی دعوت می کنم. خانه ام چراغانی می شود در وسعت حضور ستاره ها. در انتهای شب را بشنویم.
در انتهای شب یاران همدل، سلام سبز ما را بپذیرید و بیایید امشب با هم بر مزار شاعری حساس و با احساس کمی بنشینیم و به خلجان واژه ها در عمق خاک سرد مزار او گوش فرا دهیم. بیایید به دورها برویم، به شمال قاره سبز و سیاه و به کشوری که زیتون زارانش هوای جهان را معطر کرده است. سفر امشب ما به کشور تونس است، کشوری که با داشتن تنها یک شاعر در ادبیات معاصر عرب افتخار آفرین شده است.
اگر روزی مردم زندگی را بخواهند، سرنوشت به ناگزیر تن خواهد داد و شب ناگزیر رخت خواهد بست و زنجیر ناگزیر خواهد گسست و کسی را که شوق زندگی نیست در فضا غبار خواهد شد و کسی که بر قله فراز آمدن را دوست نمی دارد هماره در گودار خواهد نشست.
ابوالقاسم شابی در سال 1909 میلادی در شهر کوچک شابیه دیده به جهان گشود. او فرزند شیخ محمد بن بوالقاسم شابی بود، عالمی فاضل و از خاندانی مشهور به علم و ادب. پدر شاعر در جامع الازهر مصر و سپس در جامع الزیتونه تونس که هر دو جایگاهی رفیع در پرورش علما داشتند تحصیل کرده بود. از قرائن معلوم پدر شاعر پیش از اتمام تحصیل ازدواج کرده و پیش از اشتغال او به عنوان قاضی شرع در تونس فرزندش ابوالقاسم به دنیا آمده بود. مقام و شغل پدر باعث شده بود که در شهرهای مختلف اقامت گزیند و این امر ابوالقاسم نوجوان را با طبیعت سرسبز و سرشار از طراوت آشنا کرده بود. ابوالقاسم شابی تا 20 سالگی، یعنی تا سال 1929 میلادی که سال وفات پدرش بود، زندگی تقریبا آرامی داشته و با توجه به محیط خانواده توانسته بود با انواع مختلف زندگی مردم کشور خیش آشنا شود.
او تحصیل را خیلی زود شروع کرد و پدر که اهل علم و دین بود فرزندش را به مکتب فرستاد تا قرآن بیاموزد. ابوالقاسم در 9 سالگی تمام قرآن را حفظ کرده بود و پدر که استعداد پسرش را می دید بیمیل نبود که راه خود را به او بیاموزد. به این ترتیب به مدت 2 سال در مکتب خود به ابوالقاسم علوم زبان عربی و مبادی علوم دینی را تدریس کرد و او را وادار کرد که کتابهایی را که در کتابخانه خود داشت مطالعه کند. ابوالقاسم شابی در 12 سالگی به پایتخت تونس سفر کرد تا در جامع الزیتونه به تحصیل ادامه دهد. او بعد از 7 سال تحصیل توانست به همان مرتبه نائلایت که پدر داشت. اما ابوالقاسم جوان در این مدت گرایش دیگری پیدا کرده بود که با پدر همخوانی نداشت. او به خواندن اشعار قدیم و جدید عرب روی آورده بود و از همان نوجوانی، یعنی در 15 سالگی، به سرودن شعر پرداخته بود. ابوالقاسم از همان زمان دریافته بود که شعر برای او مقدر شده است و هیچ گریز و گزیری از آن ندارد. شاعر در محیط زندگی خود انگیزه هایی یافته بود که او را به بیان زندگی از طریق شعر واداشته بود. وقایع جاری زندگی، عظمت هستی و تجربه وجدانی و عاطفی شاعر او را به سمتی سوق داد که در قبال اوضاع سیاسی و اجتماعی و فکری جامعه موضع بگیرد و دیدگاه خود را مطرح کند. با مشخص شدن راه شاعر مضمون‌های فکری و احساسی خود را در قالب شعر و نثر بیان کرد و چنانچه به دیوان پربار اشعار او واقف شویم، بیدرنگ اعتراف می‌کنیم که ابوالقاسم اشعبی در نبردی که برای تحول فرهنگ در جامعه عرب ضروری می‌نمود، مشارکتی مثبت و فعال داشته است. این نبرد تمدنی فرهنگی در طول قرن 19 به خصوص در مصر و شام نمود بیشتری داشت و در ربع اول قرن 20 به اوج خود رسید.
در نبرد تمدنی فرهنگی جهان عرب، دو فرهنگ مختلف در دو جبهه قرار گرفته بودند. در یک طرف فرهنگ سنتی اعراب بود که از نیاکان به ارث برده بودند و با گذشت روزگار بعضی از مفاهیم خود را از دست داده بود، و در جبهه مقابل هم فرهنگ مدرن غرب ایستاده بود و بی‌رحمانه به وسیله استعمار که نوع فرهنگیش به تازگی پا گرفته بود، به سنن مردم این مناطق یورش می برد. ابوالقاسم شابی که خواهان نوگرایی بود و قصد داشت با زمان خود پیش برود و از طرفی هم پایبند به سنن اسلامی و عربی بود، بران شد تا با حفظ سنت و باور خود برخی از اصول منطقی فرهنگ نوین را بپذیرد. او ارزش‌های فرهنگ اصیل اسلامی را که در قرن‌های متمادی برای حفظ جوامع مسلمانان نقشی تاریخی ایفا کرده بود، همچنان حفظ کرد و از دیگر فرهنگ دوستان تونس دعوت کرد که فرهنگ خود را طبق نیازهای زمان متحول کنند و نقایص آن را جبران کنند.
شاید این گرایش ابوالقاسم شابی در آن زمان و در جامعه‌ای مانند تونس قدری دور از انتظار باشد، زیرا او مانند دیگران علوم دینی را تحصیل کرده بود و هیچ زبانی غیر از زبان عربی نمی دانست تا از این طریق بر ادبیات و طرز فکر غربی واقف شود. اما وقتی دریابیم که او از طریق ترجمه اشعار شاعران غربی و به خصوص رمانتیک هایی مانند لامارتین، لورد بایرون و شلی به مفهوم شعر و طرز فکر آنها رسیده است، انتظار ما هم برآورده می شود. شابی با خواندن آثار نویسندگان عربی که جنبش نوآوری را در اوایل قرن حاضر رهبری می کردند و به خصوص نوشته های العقاد به مفهوم و وظیفه شعر آگاهی یافت. این آگاهی همانی بود که پیشتر شعرهای رمانتیک و منتقدان غربی اصول آن را پیریزی کرده بودند. در همین زمان تعدادی از شعرهای عرب نیز که از اوضاع جهان عرب به سطوح آمده و به قاره آمریکا مهاجرت کرده بودند، در اشعار و نوشته‌های خود همین مفهوم را دنبال می‌کردند. شابی تمام این تحولات را دنبال می‌کرد و همانطور که از اندیشه‌های یلعقاد تأثیر می‌پذیرفت، شعرهای جبران خلیل جبران را نزدیک‌ترین شعر به قلب خود می‌دانست و بدین ترتیب ابوالقاسم شابی مفاهیم مدرن را که ریشه در نگرش رمانتیک غرب داشت به کار می بست. با این حال می توانیم بگوییم که شابی اندیشه خود را از فرهنگ محیط خود هم انباشته بود و از همین جا بود که در آثار او وسعت دید و عمق آن به خوبی مشهود است.
ابوالقاسم شابی در زمانی می زیست که کشورش زیر سلطه و اشغال فرانسه استعمارگر بود. تونس از سال 1881 به اشغال در آمده بود و از آن زمان استعمارگران سیاست وقیحانه خود را در این منطقه اعمال می کردند. آنها سعی می کردند مردم تونس در حالت جهل و عقب ماندگی باقی بمانند و با تشویق فرهنگی منحط هر گونه حرکت بیدارگرانه را سرکوب می کردند. هدف استعمارگران از این سیاست کاملا روشن بود، زیرا به اعتقاد آنها هر گونه روشنگری ادبی و فرهنگی به بیدار شدن ملت‌ها می انجامد. البته تشخیص استعمارگران صحیح بود و هر گونه دعوت برای تجدد طلبی در ادبیات در جهان عرب و به خصوص مصر، شام، عراق و در نهایت تونس ضرورتاً وجهی سیاسی داشت، چرا که دعوت برای آزاد کردن ادبیات از قید و بندهای پوسیده در همان حال دعوتی برای آزادی انسان از ظلم و جور سیاسی و اجتماعی بود. بنابراین ادبیات شابی چه شعر و چه نثر هم وجهی فنی و فکری و هم وجهی سیاسی اجتماعی داشت. به طور کلی تمام تجربه های ذاتی ادبیات این شاعر ریشه در واقعیتی دارد که شاعر در چارچوب آن زندگی می کرد. زیرا وقتی انسان شاعر که یک فرد است از زنجیرهای سخن می گوید که روح او را در بند کشیده است، این سخن گروهی است و از روح جامعه نیز سخن می گوید.
ابوالقاسم شابی تمام این حقایق را به چشم دیده و با اندیشش شناخته است. او سایه تاریکی را که استعمارگران بر میهنش گسترده بودند درک کرده بود. از این گونه آواز سر داده بود: این روزگار که تاریک است، اما من از پس پشت تاریکی بوی صبح می شنوم. روزگار سرفرازی ملتم را برباد داده است، لیک می دانم زندگی شال افتخار را به او باز خواهد داد. شاعر ستمی را که بر ملت او روا داشتند می بیند و می داند که این ستم را رنگی قانونی بخشیدند تا حقوق انسانها را ضایع کنند. او در گوش ظلم فریاد می زند: ای ستمی که بر چهره سیلی میزنی، بر حذر باش که روزگار افت و خیز دارد.
شابی در همین معنا در شعری خطاب به طاغوت‌های جهان میگوید:
ای ستمگران مستبد، ای یاران ویرانی، ای کینه‌ورزان به زندگانی، ناله های ملت این نزار را به خنده گرفته اید و دست هایتان آغشته به خون ماست. بر حذر باشید و بهار فریبتان ندهد. به سادگی آسمان و نور بامدادان غره مشو. در افق گستردمان شلیک تندرها و طوفان سهمگین بادها هم هست.
شاعر می داند که استعمار هر گونه تحرک برای آگاهی مردم را در نطفه خفه می کند. در این باره می گوید:
در میهنم هر کس به هوای فریادی برخاست تا ملت را بیدار کند، صدای ملکوتی او را، نغمه ها و ناله هایش را خاموش می کند.
ابوالقاسم شابی با درک این واقعیت که خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خود بپاخیزند، بزرگترین و ماناترین شعر خود را که اراده زندگی نام دارد سر می‌دهد.
اگر روزی مردم زندگی را بخواهند، سرنوشت به ناگزیر تن خواهد داد و شب ناگزیر رخت خواهد بست و زنجیر ناگزیر خواهد گسست. و کسی را که شوق زندگی نیست، در فضا غبار خواهد شد. و کسی که بر قله فراز آمدن را دوست نمی دارد، هماره در گودال خواهد نشست.
او در همین شعر که قصیده است با 63 بیت، در جای دیگری سخن از زبان خاک می گوید:
به مردمی که آرمان خواهند و کسانی که بر توسن خطر میتازند برکت میدهم و نفرین من بر کسانی است که چون سنگ به زندگی تن میدهند. افلاک زنده‌اند و به زندگی نرد عشق میبازند و مردن را هرچند هم سترگ خار میشمارند. افق کبوتران مرده را آغوش نمیگشاید و زنبورها بر گل مرده بوسه نمیزنند.
شابی سپس به روح‌های پژمرده برای گسستن زنجیرهای پستی و سستی و خذلان در شعر دیگری پند می‌دهد.
دروازه قلبت را به روی هستی بکشا و او را با موج و دریا و سایه ها بگذار و برای برفی که طوفان نثارش کند و برای اندوه و هراس و درد قلبت را به خود واگذار تا در طوفان‌ها و افق‌های تیره پرسه زند.
این دعوت برای تجلی آینه قلب و زدودن شائبه‌های آویخته به آن است. وقتی آینه دل صیقل یافت، تصویر وجود با دو بعد مادی و معنوی در آن نمایان می‌شود. شاعر انسان را به تپش و تحرک وامی دارد و می‌گوید تنها از این طریق است که به کنه وجود می توان رسید.
فلسفه‌ای که ابوالقاسم شابی از طریق شعرهای خود بیان می‌کند، دعوت این نیست که یک فرد اصلاح طلب با ملت خود در میان بگذارد، بلکه تجربه‌ای زنده است که شاعر خود پیش از هر کس دیگر در بطن آن زندگی می‌کند. شابی با روی گشاده به پیشواز زندگی می‌رفت، ولی در این حال در ظواهر و سطح برهنه آن متوقف نمی شد و همواره تلاش می کرد که به اعماق سفر کند و به حقیقت کلی که در پس تصویرها و شکلهای متفاوت پنهان است برسد. شاید مطالعات شاعر در آثار و احوال متصوفه نیز بر این تجربه بی اثر نبوده است. علی ای حال این تجربه به شابی مختص نشده و در شعر شعرای مهجر یا همان کسانی که از کشورهای عربی به سوی دو قاره آمریکا مهاجرت کرده بودند و به خصوص در شعرهای جبران خلیل جبران مشهود است. این تجربه صوفی یکی از ویژگی‌های مکتب رمانتیسم نیز هست و ابوالقاسم شابی در شعرهای خود از خلسه پاک و منزه صوفیان سخن به میان می آورد و اینکه این خلسه همان روح نمایان جهان است. بر همین اساس شابی از روح طبیعت، روح هستی، روح بهار، کنه زندگی، کنه وجود و وجدان هستی همواره سخنی به میان می آورد.
به اعتقاد شابی در آغوش کشیدن کنه زندگی این خلسه را به وجود می آورد، خلسه شناخت حقیقت هستی و وجود را. شناخت هم به عنوان تملک است و تملک هم یعنی قدرت. وقتی روح انسان در اعماق وجود و هستی نفوذ می کند و با حقیقت آن آشنا می شود، قدرتی کسب می کند که آن را شایسته رویارویی با مظاهر می گرداند. بر همین اساس می توان نقش ابوالقاسم شابی را در به تحرک واداشتن جوانان مسلمان تفسیر کرد. او از همان زمان که در جامعه زیتونه به تحصیل علوم می پرداخت، سعی می کرد چنین روحیه ای را در همگنان خود بیدار کند تا قدرت بگیرند.
شخصیت ابوالقاسم شابی اما ابعاد دیگری هم دارد. اگر از زاویه دیگری به آثار این شاعر تونسی نگاه کنیم، او را کاملتر می‌بینیم. او در مقابل عقل و عاطفه هم موضعی مشخص دارد. شاعری که به دنبال حقیقت اشیا و روح نهفته در کنه اجسام و زیبایی ایدئال نهان در این روح می‌گردد، شاعری که خوشبختی خود را در آغوش گشودن به روی روشنی می‌بیند، ممکن نیست که برای فهم و شناخت اشیا از عقل مدد بجوید، زیرا عقل بر اساس منطق عمل می کند و با احساس و تجربه شعوری ارتباط ندارد. شابی وجدان را در مرتبه بالایی قرار می دهد و به وسیله آن زندگی را تفسیر می کند و برای درک وجود از احساس کمک می گیرد. او هنرمند است و اولین ابزارش احساس اوست. اما اگر بخواهد عقل را با منطق سردی که دارد در تجربه گرم و بانشات خود وارد کند، این تجربه حرم و حرارت خود را از دست خواهد داد و یک اثر هنری قالب و معادلی جامد و عقلی به خود خواهد گرفت.
اما از آنجا که هنر با عواطف و احساسات سر و کار دارد، شعر شابی این تعریف را به خود می گیرد که تأثیر زندگی بر عواطف و احساس است. ایمان به احساس و عاطفه در شعر یکی از ویژگی‌های شاعران مهجر و به خصوص جبران خلیل جبران و میخائیل نعیمه است. اما ابوالقاسم شابی چنان در احساس و عاطفه پیش می‌رود که طبق گفته نازک‌الملائکه، شاعره معروف عراقی و طلایه‌دار شعر عرب، به یک بیماری جانکاه مبدل می‌شود. احساسات شابی دو منشأ مختلف دارد، هم اندوهی شخصی و هم ناشی از مشکلات جامعه اوست. بر همین اساس بار سنگینی بر دوش شاعر می‌گذارد و جز درد و اندوه ارمغانی برای او به همراه ندارد. شابی تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید تمام هستی را بر دوش قلبم دارم، گویی او مسئول بار گران هستی است. بنابراین گاهی سعی می کند به خود نهیب بزند تا این اندوه جاودانه را از دوش قلب خود بردارد. اما آیا می توانست چنین کاری کند؟ همانطور که در آغاز گفتیم، شابی پذیرفته بود که سرنوشت برای او شعر مقدر کرده است و با این حال گاهی سعی می کرد از این تقدیر شانه خالی کند. اما شاعری با این احساس و عاطفه هیچگاه نمی توانست با منطق عقل با زندگی روبرو شود. او روح خود را در آوازخوانی برای زندگانی و بیدار کردن ارواح خفته به فنا رساند. او هیچگاه به دنبال مقام و یا حتی کسب شخصی نرفت، زیرا که می دانست رسالتی دارد و ناگزیر باید به آخر برساند.
ابوالقاسم شابی هرچند که کوتاه زیست، اما اندوهی دور و دراز داشت. شاعر گاهی احساس می‌کرد که زندگی خود را به عبث برباد می‌دهد و شمع زندگانی خود را به خاطر دیگران افروخته است، اما پاسخی از آنها نمی‌بیند. گاهی در شعرهایش به اوج اندوه و درد می‌رسید و گاهی ناامیدی چنان بر او مستولی می‌شد که تصمیم می گرفت برای تسکین روح دردمند خود به جنگل پناه ببرد. در بامداد زندگی جامهایم را از شراب روح خود انباشتم، برمغان تو کردم.